ساعت 22 به وقت تهران برابر با 23 به وقت اروپای مرکزی این صدای رادیو فرداسی میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در 16 شب از ماه بهمن سال 93 برابر با 5 فوریه 2015 میلادی. با 30 دقیقه خبر گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم مهتاب وحیدی راد. مهتاب،
با سلام به شما شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید گروه خلافت اسلامی به نام دین در پی اعمال وحشیانه است. وی با اشاره به خشونت‌ها در خاورمیانه و حملات اخیر در فرانسه گفت این حوادث نشان می‌دهد که دین می‌تواند به عنوان سلاح مورد استفاده قرار گیرد. باراک اوباما روز پنجشنبه در نشست سالانه سیاستمداران، مقامات و رهبران دینی آمریکا از دینداران خواست افرادی را که در پی تحریف دین هستند به عقب برانند. در این نشست سالانه که صبحانه دعای ملی نام دارد، 3600 تن از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی ملی و بین المللی از جمله دالای لاما، رهبر معنوی بوداییان تبت، حضور داشتند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه پنجشنبه در سخنانی در شورای اداری استان اصفهان تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را ظالمانه توصیف کرد و در این حال گفت ایران از فشارهای دشمن نمی‌ترسد. حسن روحانی با تأکید بر حقوق هسته‌ای ایران، مذاکرات ایران با گروه 5+1 را بسیار سخت و پیچیده توصیف کرد و گفت در مذاکرات با تمام قدرت ایستادگی می‌کنیم. یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از عقب نشینی دولت از طرح شناسایی خانواده‌های با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل جلیلی روز پنجشنبه در این باره گفت دولت معتقد است پیشنهاد عدم پرداخت یارانه به خانوارهای با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان فاقد استدلال منطقی است و امکان شناسایی این خانوارها در عمل وجود ندارد. پیشتر دولت و مجلس ایران اعلام کرده بودند که برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، یارانه خانوارهای با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان را قطع خواهند کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز پنجشنبه در اصفهان گفت که دوران پرداخت یارانه ها دورانی موقتی است و تلاش خواهد شد که یارانه ها به سمت حامل های انرژی و تولید هدایت شود. به گفته رئیس جمهوری ایران، پس از رسیدن قیمت حامل های انرژی به نرخ واقعی، پرداخت یارانه های نقدی متوقف می شود. دو تبعی جمهوری آذربایجان توسط دادگاهی در باکو به اتهام جاسوسی برای دولت ایران مجرم شناخته شدند. بنابر حکم این دادگاه، یکی از متهمان به 14 سال و دیگری به 13 سال زندان محکوم شدند. دادستانهای این پرونده ها می گویند دو تبعی آذربایجانی در سال 2013 میلادی، سال گذشته میلادی، با سرویس اطلاعات ایران همکاری می کردند. و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه با بیان اینکه مبنای عملکرد این وزارتخانه نظر رهبر ایران است، بار دیگر تأکید کرد که وزارت ارشاد مجوز تکخانی برای زنان صادر نمی‌کند. وی گفت جریاناتی به دنبال تضعیف دولت هستند و به مراجع تقلید و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اطلاعات نادرست می‌دهند.
ممنون مهتاب. همکارم مهتاب وحیدی راد آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد و در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. در کمتر از 2 هفته 2 بار پایتخت سوریه دمشق آماج حملات خمپاره‌ای مخالفان حکومت این کشور قرار گرفت. به طور زنده با خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو خواهیم کرد. گزارشی خواهیم داشت از 51مین نشست سالانه امنیتی مونیخ که از فردا در آلمان آغاز به کار خواهد کرد. مخالفت‌ها با رویکرد نخست وزیر اسرائیل در قبال سیاست‌های دولت آمریکا گسترده‌تر شده است. گزارشی خواهید شنید در همین رابطه از واشنگتن. جمهوری آذربایجان دو شهروند این کشور را به اتهام جاسوسی برای ایران مجموعاً به 27 سال زندان محکوم کرد. با یک خبرنگار در باکو در همین باره گفتگو خواهیم کرد. و سرانجام گزارشی خواهید شنید از حاشیه‌های سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به اصفهان. با ما بمانید تا ساعت 22:30 در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. خبرگزاری دولتی سوریه سانا امروز پنجشنبه 16 بهمن گزارش داد که در پرتاب موشک و خمپاره به محله‌هایی در شرق دمشق دست کم 3 نفر کشته و بیش از 30 نفر دیگر هم زخمی شدند. این دومین حمله موشکی به پایتخت سوریه طی 2 اخیر است. در حملات پیشین که حدود 10 پیش صورت گرفت، بیش از 30 موشک و گلوله و خمپاره به دمشق شلیک شد. در همین ارتباط گفتگوی زنده داریم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در عراق، که از اونجا تحولات سوریه رو دنبال میکنه. ایلیا، از جزئیات بیشتر حمله های امروز به دمشق بگو.
سلام رضا خدمت تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. طبق آخرین گزارشی که الان دارم میبینم، دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که شمار تلفات حملات موشکی گروه جیش الاسلام از گروه های مخالف حکومت سوریه به دمشق پایتخت این کشور دست کم 10 کشته شدند و حدود 50 دیگه هم زخمی شدند. این آمار نسبت به آماری که قبل‌تر اعلام شده بود، یعنی 5 و 35 زخمی، به افزایش داشته. آمار قبلی رو دولت سوریه اعلام کرده، اما آمار جدید رو دیدبان حقوق بشر سوریه. در پاسخ به این حمله، جنگنده‌های ارتش سوریه 40 مناطق قوطه شرقی باغ‌های شرقی در حومه دمشق رو بمباران کردند. حاصل این بمباران دست کم 30 زخمی و حدود 40 ببخشید دست کم 30 کشته و حدود 40 زخمی بوده. جیش الاسلام، گروهی که این حملات رو انجام داده، در بیانیه که در حساب توییتر خودش صادر کرده، گفته این حملات در پاسخ به اقدام‌های ارتش سوریه در منطقه غوطه شرقی هست. جیش الاسلام یکی از گروه‌هایی هست که از حمایت غرب هم بهره‌مند هست و مدت‌هاست که در مناطق حومه دمشق مستقره.
ایلیا، در خبرها داشتیم که مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش امروز پنجشنبه بمباران هوایی شده و اردن هم در این بمباران‌ها نقش فعالی داشته. چه خبر از حواشی سوزاندن خلبان اردنی و بمباران‌های امروز در سوریه؟
بله، این اولین حمله انتقام جویانه ارتش اردن به مواضع گروه خلافت اسلامی بوده بعد از سوزاندن معاذ الکساس به خلبان اردنی توسط این گروه. جنگنده های اردنی در روزی که گذشت حملات شدیدی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در شهر عرقه سوریه و همچنین حومه این شهر داشتند. هنوز مشخص نیست که تلفات این حملات چقدر بوده، چه تلفاتی وارد کردند، اما جنگنده ها بعد از اینکه برگشتن به اردن، بر فراز منطقه زادگاه معاذ الکساس به پرواز کردند و در حین پرواز این جنگنده ها، عبدالله دوم پادشاه اردن در منزل این خلبان اردنی حضور داشت. بعد از اون فرماندهان نیروی هوایی اردن با پادشاه این کشور تشکیل جلسه دادند و اون رو در جریان حمله که انجام شده و همچنین نتایج این حمله قرار دادن. اردن متعهد شده که به این حملات ادامه خواهد داد و تا زمانی که گروه خلافت اسلامی کامل نابود نشده، دست از مشارکت در حملات علیه این گروه بر نداره.
ممنون ایلیا. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در عراق، و نگاهی داشتیم به آخرین تحولات در سوریه. پنجاه و یکمین نشست سالانه کنفرانس امنیتی مونیخ از فردا جمعه 6 فوریه برابر با 17 بهمن کار خود را آغاز می کند. در این کنفرانس مقامات بلندپایه کشورها درباره مهمترین مسائل و نگرانی های امنیتی بین المللی بحث و رایزنی می کند. کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ یک نشست بین المللی استراتژیک با موضوع امنیت و سیاست خارجی است که هر سال یک یا چند موضوع مهم امنیت جهانی در آن مطرح می شود و معمولاً در پی برگزاری آن در طول سال نشست ها و میزگرد های دیگری برای دنبال کردن بحث های این کنفرانس در سطح بین المللی و فرامنطقه‌ای برگزار می شود. همکارم هانا کاویانی که برای پوشش خبرهای مربوط به این نشست به مونیخ سفر کرده، الان روی خط تلفنی ماست. هانا، یک روز مانده به برگزاری نشست امنیتی مونیخ، چه خبرهای جدیدی از این نشست برامون داری؟
سلام میکنم به تو رضا و به شنوندگاهی. بله، 51مین کنفرانس امنیتی مونیخ در این شهر سرد و زمستانی از فردا حوالی ظهر جمعه به وقت مونیخ آغاز به کار خواهد کرد. ده‌ها سیاستمدار و دیپلمات ارشد قراره که به تحلیلگران حوزه امنیت در مونیخ بپیوندند و درباره چالش‌های این حوزه تبادل نظر کنند. از ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که در روزهای گذشته در سفر آفریقایی بوده راهی نشست خواهد شد. همچنین از آمریکا وزیر امور خارجه این کشور و معاون رئیس جمهوری جو بایدن به عنوان نماینده در این کنفرانس خواهند بود. از روسیه نیز وزیر خارجه سرگی لاوروف به نشست مونیخ خواهد اومد. روز شنبه قراره که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که چند سالی بود در این نشست شرکت نمی کرد سخنرانی را ایراد بکنه و همچنین اونطور که اعلام شده سخنرانی پایانی این نشست را اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ایراد میکنه. اما فهرست کامل شرکت کنندگان خصوصا با توجه به مسائل امنیتی تا فردا صبح مشخص نیست و فردا صبح هستش که با آغاز به کار این نشست لیست کامل این شرکت کنندگان هم اعلام خواهد شد.
هانا، یک دقیقه و نیم وقت داریم. در کنفرانس امنیتی مونیخ معمولا موضوعات و مسائل مهم امنیت جهانی مورد بحث و بررسی قرار میگیره. آیا تا الان مشخص شده که چه مسائلی قراره که در این نشست راجع بهش صحبت بشه؟
بله، در این فضای غیر رسمی مونیخ باید توجه داشت که موضوع اوکراین احتمالاً پررنگ‌ترین موضوع خواهد بود. رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ صبح امروز در مصاحبه با یکی از رادیوهای آلمان میگفتش که سال گذشته وقتی که طرفین درباره اوکراین در مونیخ صحبت کردن فکر نمی‌کردند که موضوع به پیچیدگی امروز باشه. جان کری و رهبران فرانسه و آلمان هم اکنون در کیف به سر می‌برند تا درباره این موضوع صحبت بکنند. همچنین موضوع مقابله با تروریسم، بحث گروه مسلم خلافت اسلامی دیگر موضوع پررنگ این نشست خواهد بود و مطمئناً موضوع برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات هسته‌ای هم روز یک شنبه پررنگ خواهد بود در نشستی که وزرای خارجه ایران، فرانسه، آلمان و آمریکا خواهند داشت.
و هانا، به عنوان پرسش پایانی، از چند روز پیش در خبرها داشتیم که احتمالاً در حاشیه برگزاری کنفرانس مونیخ وزرای خارجه ایران و آمریکا ممکنه دیداری دوباره داشته باشن و درباره گفتگوهای هسته‌ای با هم صحبت کنن. آیا این دیدار صورت خواهد گرفت؟
بیشتر محمد جواد ظریف گفته بود که امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم معاونان ایران و پنجی به علاوه یک باید بر سر میز میشستن تا درباره دیدار احتمالی وزرای خارجه صحبت کنند. این اتفاق نیفتاده، اما یک مقام ارشد آمریکایی همونطور که گفته که وزرای خارجه ایران و آمریکا شنبه دیدار میکنند. همچنین رئیس کنفرانس مونیخ امروز گفتش که با توجه به اینکه زمان زیادی برای ایران و پنجی به علاوه یک برای دستیابی به توافق باقی نمونده، همانند مسئله اوکراین مقام‌های شاید دو طرف از فرصت مونیخ برای گفتگو درباره این مسئله استفاده خواهند کرد، خصوصا که آقای ایشنگر برای این موضوع هم تاکید کرد که یافتن راه حل برای مناقشه اتمی با ایران میتونه به غرب و روسیه کمک کنه تا به جای اینکه رو در روی همدیگه قرار بگیرن از تجربه این همکاری استفاده کنن و راهی برای بحران‌های امنیتی چون سوریه و اوکراین پیدا کنن.
ممنون هانا. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا از مونیخ گزارش میداد.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. مخالفت با رویکرد نخست وزیر اسرائیل در قبال سیاست‌های دولت آمریکا گسترده تر شده است. خبرگزاری ها از دیدار عده‌ای از قانونگذاران دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با سفیر اسرائیل در واشنگتن و اعتراض آنها به پذیرش دعوت سفر به آمریکا از سوی بنیامین نتانیاهو خبر دادند. از طرفی سخنان نخست وزیر اسرائیل در مخالفت با توافق احتمالی هسته‌ای با ایران و هشدار او در مورد تلاش جمهوری اسلامی برای گشودن جبهه علیه اسرائیل از طریق سوریه نیز بازتاب پیدا کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
انتقاد از شیوه برخورد نخست وزیر اسرائیل با سیاست‌های خاورمیانه‌ای دولت آمریکا در هر دو کشور ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. خبرگزاری اسوشیتد پرس از اعتراض خشم‌آلود 7 تن از اعضای دموکرات و یهودی مجلس نمایندگان آمریکا در دیدار با سفیر اسرائیل در واشنگتن خبر داده و از قول آنها گفته است که پذیرش دعوت جمهوری خواهان برای سخنرانی در اجلاس کنگره بدون سوابدید رئیس جمهوری آمریکا از سوی نتانیاهو عملی نابخردانه بوده است. در درون اسرائیل مخالفت با رویکرد نخست وزیر این کشور در قبال سیاست‌های دولت اوباما هم گسترش پیدا کرده و خبرگزاری رویترز از فراخواندن 2 دیپلمات و از جمله سفیر اسرائیل در سوئیس گزارش داده و گفته است که 1 سفیر و 2 دیپلمات دیگر اسرائیل با خطر اخراج از سرویس دیپلماتیک این کشور روبرو شدند. رویترز دلیل این امر را انتشار مطلبی انتقادآمیز از رفتار آقای نتانیاهو در قبال کاخ سفید واشنگتن ذکر کرده. سفیر اسرائیل در سوئیس مطلبی را که پیشتر دبیر سیاسی سفارت این کشور در دهلی نو منتشر کرده بود، در صفحه توییتر خود بازتاب داده که در آن گفته شده آنچه در روابط اسرائیل با آمریکا روی می‌دهد یک دیوانگی محض است. رویترز از قول سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل اصالت این خبر را تایید کرده و افسوده که دیپلمات سوم از اعضای وزارت خارجه در اورشلیم بیت المقدس است. معاون وزارت خارجه اسرائیل هم اقدام 3 دیپلمات را زشت خوانده و آنها را سربازان متمرد عنوان داده است. اسوشیتد پرس در گزارشی گفته است که نتانیاهو در انتقاد از شیوه تلاش‌های بین‌المللی در گفتگوهای هسته‌ای با ایران رکگو و بی‌پرده بوده است. اسوشیتد پرس اضافه می‌کند که دولت ایران نه تنها اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه از شبه نظامیان مخالف این کشور مانند حزب الله لبنان و سازمان حماس پشتیبانی می‌کند. خبرگزاری چینی شینهوا نیز گزارش داده که بنیامین نتانیاهو در دیدار از یک پست نظامی در مرز سوریه گفته است که جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای گشودن جبهه علیه اسرائیل از طریق بلندی‌های گلان در سوریه است. نتانیاهو همچنین گفته است که برای بازدید از آمادگی یگانهای این کشور به جبهه جدید رفته، جبهه‌ای که نخست وزیر اسرائیل آن را جبهه ترور نامیده است. به گزارش خبرگزاری ها، نتانیاهو در این دیدار ضمن اظهار نظر در مورد سوزاندن خلبان اردنی توسط گروه حکومت اسلامی، این عمل را با اعدام ها در ایران مقایسه کرده است. نخست وزیر اسرائیل گفت که خلافت اسلامی یا داعش مردم را زنده می سوزاند و حکومت اسلامی در تهران مردم را در میدانهای عمومی از جرثقیل به دار می کشند. نتانیاهو افزود انگیزه این هر دو از ایدولوژی افراطی اسلام ستیزه‌جو و تروریسمی است که قساوتی بی حد و مرز دارد. به گزارش رویترز، نتانیاهو بزرگترین خطر آینده و امنیت جهانی را ترکیب این افراط‌گرایی با سلاح اتمی نامید و گفت که این چیزی است که همگان باید با آن مخالفت کنند. روزنامه جروزالم پست با اشاره به این گزارش ها روز پنجشنبه خبر داد که نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در کنگره آمریکا ضمن مخالفت با توافق اتمی کنونی با ایران خطرهایی که منطقه و جهان را تهدید می کند برخواهد شمرد. در واشنگتن، جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که از نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره دعوت کرده، میگوید که مجلس یکی از قوای دولتی است و حق دارد که از نخست وزیر اسرائیل دعوت کند تا دیدگاه خود در مورد تهدیدهای جدی دولت ایران و اسلام افراطی را در برابر کنگره بیان کند.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از واشنگتن. دیدگاه ها و نظرات خودتون رو حتما با ما در میان بذارید با شماره تلفن 2420-221-12-21-12. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
مردم ما طاقت 36 سال تاریخ جمهوری اسلامی رو با جنگ، اعدام، زندان و غیر و غیره داشتن. مردم ما آدمای با طاقتی هستن، ولی چرا انقدر زور؟ مردم یه قدم میرن به طرف سازش، شما صد قدم میرین برای تحمیل و حق گرفتن. با این گرونی و فقر برای مردم غذایی نمونده که از صرف خودتون میخواین وعده هاشو قسمت کنین و بگین یه وعده بخورن. کافیه خودتونم ببینین، این انتظار زیادی از مردم.
آقای جنتی، نمیدونین که ملت ایران با این وضعیت بد اقتصادی چجور دارن زندگی میکنن. همین الان وضعیت خیلی خرابتر از اون چیزی هست که بشه حرفش بزنی. خواهشان به جای ملت ایران حرف نزنین، تصمیم نگیرین، دست از این تندویتون بردارین. پدر ملت ایران در اومد از این وضعیت اقتصادی بد و این مدیریت بد اقتصادی و کشور.
آقای روحانی گفتین که یارانه ها رو تا زمان محدودی به مردم میدین، بعد صرف تولید میشه. کدوم تولید؟ برای کارخونه‌های خوابیده یا تولید روسی و چینی؟ لیلا از آلمان.
آقای خامنه‌ای چشم دلت روشن با اون رئیس جمهوره که همه پشتیمانیشو کردی.
خواستم بگم که چون ناکس بده کت خدایی کند، کشاورز باید گدایی کند. به یزدان که گرما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. خیلی ممنون، سارا هستم.
مجله شبانگاهی رو با دو خبر پی میگیریم. سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به استان اصفهان با تنش‌هایی برگزار شد. دو وبسایت خبری نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی با انتشار گزارش‌ها و تصاویری از تجمع و راهپیمایی‌های گروهی از مخالفان اصلاح طلبان از تلاش عده‌ای برای برهم زدن سخنرانی آقای روحانی در میدان نقش جهان اصفهان خبر دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از جمشید زند.
سفر استانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به اصفهان این بار با تنش‌هایی در یکی از سخنرانی‌های او همراه بود. وبسایت‌های کلمه و سهام نیوز نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی گزارش دادند که صبح روز چهارشنبه عده‌ای تلاش کردند در سخنرانی آقای روحانی در میدان نقش جهان اخلال ایجاد کنند. به نوشته این دو وبسایت، عده‌ای با بلند کردن پوسترهایی علیه موسوی و کروبی و شعار دادن علیه آنها تلاش کردند به تریبون سخنرانی نزدیک شوند که با واکنش مردم حاضر در میدان نقش جهان روبرو شدند. وبسایت کلمه گزارش داده که مردم با سر دادن شعارهایی همچون یا حسین میر حسین، درود بر خاتمی، خاتمی زنده باد، روحانی پاینده باد، مرگ بر مفسد اقتصادی، مرگ بر داعشی و نتیجه دولت سیب زمینی مرتضوی رحیمی به این حرکت واکنش نشان داده و اقدامات تندروها را که قصد عصبانی کردن مردم و احتمالاً ایجاد درگیری را داشتند ناکام گذاشتند. وبسایت سهام نیوز نیز خبر داده که در طول سخنرانی عده‌ای که این وبسایت از آنها به عنوان عوامل وابسته به محافل خاص نام برده، چندین بار قصد حمله به جایگاه سخنرانی و برهم زدن مراسم را داشتند که با دیواری دفاعی حاضران در آنجا روبرو شدند. به گزارش این وبسایت، عده‌ای هم هنگام سخنرانی آقای روحانی به بالای درخت‌های روبروی جایگاه رفته و پلاکارد‌هایی که بر آنها شعار مرگ بر موسوی نوشته شده بود را بالا برده بودند. این وبسایت نزدیک به مهدی کروبی عکس‌هایی هم از شعارها و راهپیمایی گروهی از مخالفان حسن روحانی منتشر کرده است. شعارهایی مانند ما تسلیم باج‌خواهی آمریکا نخواهیم شد، تحریم می‌کنند به درک، گزینه‌های روی میز، مرگ بر آمریکا، آمریکا می‌خواهد ما نوکرش باشیم، ما شهید داده‌ایم فقط برای آرمان‌ها در این عکس‌ها دیده می‌شود. چند نفر از این معترضین نیز پرچم آمریکا را آتش زدند. وبسایت کلمه هم گزارش داده است که برخی عوامل لباس شخصی بدون حکم قانونی به چاپخانه‌ای که پوسترهای اصلاح طلبان برای مراسم چهارشنبه را چاپ کرده بود، حمله کرده و تمام پوسترها را با خود بردند. مقامات محلی اصفهان و دفتر ریاست جمهوری هنوز واکنشی به این گزارش‌ها نشان ندادند.
گزارش همکارم جمشید زند بود از حواشی سفر رئیس جمهوری ایران به استان اصفهان.
از فروش کودکان در بازار برده فروشی تا زنده سوزاندن گروگان، گروه موسوم به حکومت اسلامی به رغم عقب رانده شدن از بعضی مناطق اشغال شده، هر روز مرزهای تازه‌ای رو در خشونت برهنه و تکان دهنده در هم می‌نورده. چاره چیست و آینده افراطی‌گری در منطقه رو چطور می‌بینید؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغلاتی باشید در برنامه زندگی ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
و اما دادگاه جرایم سنگین جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه دو شهروند این کشور را به اتهام همکاری با وزارت اطلاعات ایران و جاسوسی به 27 سال زندان محکوم کرد. این دو شهروند ساکن شهر مرزی لنکران جمهوری آذربایجان که فائق قربانوف و سیمور رضازاده معرفی شدند، هر کدام به ترتیب به 14 و 13 سال زندان محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری های جمهوری آذربایجان، این دو نفر توسط ماموران وزارت اطلاعات ایران به همکاری جلب شده و اطلاعاتی محرمانه درباره اوضاع دینداران کشور، برخی نهادهای نظامی و کنسولگری ترکیه در لنکران جمع‌آوری و به ماموران امنیتی ایران منتقل کردند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با دالقا خاتین اوغلو، خبرنگار و مدیر بخش ایران خبرگزاری ترند در جمهوری آذربایجان، از چند و چند این احکام سنگین پرسیده. دالقا خاتین اوغلو در باکو.
این دو تبعه جمهوری آذربایجان از شهر لنکران، شهر مرزی ایران و جمهوری آذربایجان هستند. سال گذشته توسط وزارت امنیت ملی آذربایجان بازداشت شدند و در دادگاه جرایم سنگین باکو اینها رو محاکمه کردند. امروز حکم محاکمه اونها منتشر شد و دادگاه این دو نفر رو مجموعاً به 27 سال زندان محکوم کرده، برای یکی 13 سال و برای دیگری 14 سال زندان دادن.
آقای خاتون اخلو، جمهوری آذربایجان در واقع از سال 2012 تقریباً دو سال پیش چند نفر رو به اتهام جاسوسی برای دولت ایران بازداشت کرده. ایران اما این گونه اتهام‌ها رو رد کرده و هر گونه دخالت در امور داخلی جمهوری آذربایجان رو تکذیب کرده. چه مدارکی برای اتهام جاسوسی علیه این دو نفر به دادگاه ارائه شده بود؟
مقدمه کوتاهی بگم، اینکه قبل از سال 2012 هم این موارد بوده، اما در سال 2012 که روابط ایران و آذربایجان به شدت دچار تنش شد و همچنین به صورت گروهی چند گروه رو در آذربایجان دستگیر کردن، کلن اگه اشتباه نکنم 22 نفر بود که بازداشت شدن، اینها بیشتر در رسانه‌ها مطرح شد و البته اینها وکیل مدافع دارن و مدارک به نشریات درد پیدا نمی کنه. منتهای قضیه حدود 5 ماه پیش بود، دو نفر دیگه شهروند آذربایجان به حبس ابد محکوم شدن و اونها هم اتهامشون جاسوسی و خیانت به دولت بود.
پس در واقع دادگاه این دو نفر دادگاهی غیر علنی بوده و خبرنگارا یا رسانه‌ها اجازه شرکت در جلسات دادگاه رو نداشتن.
فکر نمی‌کنم اینها علنی باشه، چون اونجا احتمالاً صحبت‌هایی بشه که مربوط به امنیت ملی آذربایجان هست. من فقط یه چیزو می‌دونم، این که اینها وکیل مدافع رو خودشون انتخاب میکنن، چون قبلا هم بوده وکلای مدافع اون 22 نفری که گفته بودم، اینها در رسانه ها مطرح کردن که این افراد قبول کردن که برای ایران کار میکردن، منتها به حکمهای سنگین اعتراض دارن. اونها هم 20 سال و بیشتر از 20 سال حبس گرفتن.
آقای خاتون اوغلو، همونطور که اشاره کردین، احکام 13 و 14 سال زندان برای چنین اتهاماتی از منظر کارشناسان حقوقی خیلی طولانی به نظر میرسه. چرا فکر میکنید که دادگاه باکو چنین حکمهای سنگینی رو صادر کرده؟
وقتی به وضعیت به خصوص آذربایجان نگاه میکنیم که در شرایط نه صلح و نه جنگ قرار داره و 20% از اراضیش تحت اشغاله و همچنین با توجه به سابقه‌ای که نگاه میکنیم، دولت آذربایجان به تهدیدهایی که از طرف همسایه شمالی و همسایه جنوبی خودش بسیار اینها رو تهدیدهای حساسی قلمداد میکنه، به نظر من به همین خاطر هست که احکامی که برای جاسوسی، برای ترور، برای جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و اختیار روسیه یا ایران گذاشتن، اینها جرائم بسیار 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 سنگینی در آذربایجان هست. بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 2013 روابط دو کشور خیلی بهتر شده و حتی اگه نگاه کنیم این احکامی که داده میشه خیلی هم در مطبوعات برجسته نمی کنن. و قرار 10 روز دیگه هم وزیر خارجه ایران آقای محمد جواد ظریف به باکو سفر بکنه.
دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار و مدیر بخش ایران خبرگزاری ترند، در گفتگو با همکارم حسین قویمی درباره اتهام دو شهروند جمهوری آذربایجان به اتهام جاسوسی برای ایران که به مجموعاً به 27 سال زندان محکوم شدند گفتگو می‌کرد. با این گفتگو این مجموعه خبری در اینجا به پایان میرسه. بخش بعدی خبر حدود نیم ساعت دیگر خواهد بود و در مجله نیمه شب دوباره در خدمت شما خواهم بود. بدرود.